أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین، آیات بینات سوره مبارکه هجر را مطرح میکنیم و الان هم در ادامه مباحث پیشین آیه 47، 48 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن هم که در این نوبت بازگو خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان خلقت انسان، رویارویی آدم و ابلیس و به دنبال آن نقشه شومی که ابلیس برای فرزندان آدم دارد و تهدیدی که رسماً ابراز کرد به خداوند سبحان، گویا حضرت حق پایان هر دو گروه را، آنها که لامن تبعیت ابلیس می کنند و آنها که ان عبادی، کسانی که در مسیر عبودیت بودند که هیچ سلطه‌ای بر ایشان ندارد، ابلیس همان گونه که گفتیم خدمت دوستان با شرح و بیان دیروز، یک گزارشی از حال این دو مطرح می شود و بازگو می شود. ابتدا فرمود ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. یه دو آیه مختصر آمد، اما در این حال تکان دهنده که اشاره شد سه روز خواب و خور بر پیامبر مکرم اسلام و خاندان او حرام کرد. این آیات انگامی که نازل شد، هیمنه این آیات، سطوت این آیات. اما بدون بادون ان المتقین فی جنات و عیون، گروه پذیرندگان و متولیان به ولایت حق و عباد، بندگان شایسته، که تعبیر دوم از اینها متقین است در اینجا. و توضیح دادیم که تقوا کلید واژه‌ای است و کلیدی است برای گشودن هر دربی از دربهای توفیق و فضیلت و علم و حکمت دنیا و عقبی. فی جنات و عیون، ادخلوها به سلامن آمنین. تا این قسمت خدمت عزیزان گفتیم در نهایت وزانت و تکریم این متقین رو حرمت می نهند و بندرون بهشت فرا می خوانند فرشتگان الهی، آن هم با مصاحبت. در اینجا با مصاحبت و همراهی و معیت دو چیز، سلامت و امنیت. به اشاره شد که این دو نعمت حقیقتاً دو نعمتی است که با وجود این دو، همه نعمت‌های زندگی برای انسان نعمت خواهد بود. والا با فقدان هر کدام از این دو، اون لذت و حلاوت در بقیه فرصت‌ها و نعمت‌ها هم برای انسان به بیانی جایگاهی نخواهد داشت. ادخلوها به سلام آمنین. این پایان عرایض دیروز. فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، و نزع کردیم ما. نزعنا فعل ماضی است. نزع کردیم ما آنچه در صدور و جانهایشان از غل وجود دارد. اشاره مختصری شد، این گیاه را از روی خاک میزنید، قلع میکنید، ریشه های اون رو برون میکشید، قمع میکنید. کلمه قمع معادل با نزع است. نزع یعنی به تمام معنا چیزی رو به در آوردن، هیچ رگ و پی هم نماند که دوباره باز جوانه بزند این نزع است. ولنا نزع گفته نمیشه. یعنی قطع ارتباط کامل. همان که نزع روان میگوییم. همان که جان کندن و برون کشیدن جان هم با کلمه نزع به کار برده میشود. نزع ناما فی صدوره من قل. چه چیزی رو ما برون کشیده ایم از جانهای اینها؟ غل. کلمه غل معنای خاصی دارد. این خیاط های محترم بالاخره رویه لباس رو قرین می کنند با یه آستری که در زیر حافظ این باشد. اما در بعضی از قسمت ها قطعا این رویه با آستر به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه نیاز به یه بخشی است که بین رویه با آستر قرار میدن که ایستایی لباس رو، این قسمت های شانه و غیره رو میخوان ایستاییش رو حفظ کنن، یه چیزی بین آستر و رویه قرار میدن، به این غلاله میگویند، به دلیل اینکه حائل میشود بین این دو بخش میشه غلاله. غل از این ماده گرفته میشود. غل چیزیست در جان و وجود انسانها که حائل و فاصل بین انسانهاست. آدمیان را از یکدیگر به شدت دور می کند و فاصله ایجاد می کند و جایگاه اون کجاست؟ صدور جانها و دلها. پس غل آنچه در جان و در دل انسانها وجود دارد که مانع نفار، فاصله گرفتن، انزجار و دوری انسان‌ها از یکدیگر است. چیست این؟ نوعاً مؤلفان کتب اخلاقی، صاحبان نگاه و فکر اخلاقی دو ویژگی رو سرآمد مفهوم غل می‌دانند. الحقد و الحسد. این دو کلمه رو. حقد را و حسد را. کینه‌ها را. بغض‌های در جان رو نسبت به دیگران و حسادت‌ها. مثل این که اگر برگردیم آیه رو یه مقداری مرور به قبل بدیم، متصل کنیم نزع ناما فی صدوره من قل رو به قسمت قبلی به سلام نامنین و مرتبط کنیم با بعد اخواننا علی سرر متقابلین، هر دو پاسخگوست. یعنی این که فرمود نزع ناما فی صدوره من قل بسیار نکته مهمی است. آن که امنیت و عافیت برای انسان در دنیا می آورد و آن که در تقابل با آن عافیت و امنیت انسان رو به مخاطره می کشد، دو سرمنشأ دارد. یه تهدید درونیست، یه تهدید برونیست که امنیت و عافیت رو در وجود انسان و در زندگی انسان امروز به مخاطره می کشد. ریشه درونی اون همین است که خداوند می گوید. این حقدها و حسدهاست عزیزان که امنیت فکری، روحی و حتی خارجی را در زندگی ما از میان میبرد. انسانهای گرفتار کینه نسبت به دیگران، اونها که دلهای اینها مشحون و مملو از کینه به فرزندان آدم و بنی نوع است، انسانهایی که حسادت موج میزند در ذهن و وجود و قلب و جانشون، روی امنیت و عافیت رو در زندگی نمی بینند. اینها دست و پا می زنند در یه حالات ناامنی روحی و درونی و عدم سلامت و عافیت. این کینه ها نمی گذارد جانی آرام بگیرد عزیزان. روان نجندی ها، روان پریشی ها به دنبال این دو نکته می آید. شب رو نمی گذارد انسان حقود و حسود که چشم آسوده بگذارد. و این عجیب نکته ایست که خداوند در اینجا تذکر میده. اونها که سینه رو پاک میکنن از کینه دیگران و حقد و بغض دیگران نابجا، اونها که در وجودشان حسد رو چاره میکنند، درمان میکنند و برون میفکنند، عجب امنیت و آرامشی دارند و چه عافیت و سلامتی در وجود اینهاست. و اینکه گاهی در متون روایی هم تصریح داریم که صحت الجسد، حتی صحت الجسد من قلت الحسد. اگر کسی بتواند این آفات روحی رو چاره کند، جسم رو هم میتواند به کرانه های سلامت بهتر برساند و رهنمون کند. همان شیوه این که حاکمای گذشته اسلامی و ایرانی ما در طبشان مبنای کلی‌نگری طب رو چنین می‌دیدند که جسم و جان رو با هم درمان کنن، نه جزئی نگر در درمانشون. میدونستن که بسیاری از این انسدادهای جسمی بازگشت اون به انسداد روحی است. اگر انفتاحی در اونجا باشد، انفتاحی در اینجا خواهد شد، غیر انسداد است. این دو نکته به زیبایی استفاده می شود که اگر نزاع شد در صدر و قرضها تیره دارد مردمی را، قرضها را چرا از دل نرانیم. بالاخره بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. قرضها تیره دارد مردمی را، قرضها را چرا از دل نرانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. و نزعنا ما فی صدوره من غل، بازگشتش به قبل این میشه. این متقینی که شایسته چنین ادخلوها هستند و این تشریف و شرافت در حقشون عمل میشه، اینها کسانی هستند که کارشون رو در دنیا انجام دادند. اینها از پس این زعارتهای نفسانی به در آمدند در دنیا، حقدها و کینها و حسدها رو برون افکردند به لطف الهی و به استمداد از عنایات الهی و توفیق خداوند هم موجب میشه که این فعل رو حضرت حق به خودش نسبت میده. نزعنا میفرماد، نزعنا ما فی صدورهم من غل، این نسبت به قبل. حالا دوم رو بگیم بعد ارتباطش رو ادامه مطلب. اخوانن، هنگامی که این به اصطلاح غل و این حقده ها و حسده ها از سینه به درآید، اونگاه روابط بین انسان ها متعادلترین رابطه میشه، میشه اخوانن. استهزار دارید در مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی، وقتی که نگاه میکنیم حقیقتاً متعادلترین و پایاپاترین ارتباط، ارتباط و خوبت هست. به دلیل اینکه این نقش هایی که ما نگاه میکنیم حالا در خانواده، نسبت ها، اینها رو که میبینیم، خب بین ارتباط والدین و فرزندان که دیگه حرفی نمیتوان زد، دیگه هیچ تردیدی نداریم. صریح آیات و بیانات این است که به تعبیر عامیانه بنده دیواری یک روی کاغل میشود بنابر هزاران حکمت. در کلام الهی میبینید آن به آن خداوند فرزندان رو دعوت میکند به سوی والدین، و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسان ان اشکر لی و لوالدیک. میبینید این توصیه های مکرر بر و احسان و شکر و نسبت به والدین، یک مورد خدا والدین رو به فرزندان توصیه نمی کند در کلامش که شما هم بر کنید به فرزندتون، شکر کنید. بالاخره بدیهیست اینها نیاز به این حرفا ندارن، با جلو اینها رو گرفت، باید جلو والدین رو گرفت. اینها دارن افراطی و اسرافی کار میکنن در این جهت، باید به تعادلی رساندیم والدین رو. اینها همه وجودشون رو وقف و صرف فرزندانشون دارن میکنن. لذا باید بشون گفت لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، نکنه که این فرزندان شما رو از یاد خدا غافل کنن. وارونه این رو خداوند به والدین مطرح میکنند. به همین خاطر رابطه ایست که از سوی والدین بالاخره خداوند یه نظر ویژه‌ای میده، امتیازات ویژه‌ای میده. بقا و نسل و دوام زندگی انسان همه به این ارتباط است. اگر جایگاه والدین در خانواده و در سطح جامعه فرو بریزد، جامعه فرو میریزد. لذا باید حرمت و پاسداشت اونها در جای خود مسئول و محفوظ بماند. پس این که هیچ. روابط دیگر هم که نگاه میکنیم، حالا مثلا رابطه زن و شوی، خب بالاخره اینجا هم که نگاه میکنیم یه پایا پایی 100% نمیبینیم. یه جاهایی خداوند میفرماد که لرجال علیهن درجه، مثلا گاهی میفرماد و لهن مثل الذی علیهن، یه امتیاز به این میداد خدا، یه امتیاز به اون میداد. در رجال ها قوامون علی النساء میفرماید، از اون طرف باز یه چیز دیگه به زنان میگه. یعنی این هی سعی میشه که یه تعادلی در این ایجاد بشه، اما یه امتیازاتی باید به مرد، یه باری بر دوش مرد گذارده شود، یه مسئولیت اقتصادی، مسئولیت امنیتی، از اون طرف باز یه امتیازاتی و حقوقی رو بر زن. لذا نمیتوانیم 100% اون ارتباط پایا پای کامل رو ببینیم. جایی که رابطه به تمام معنا یه تعادلی به تمام است، رابطه یه اخوت است. به همین خاطر میبینید که اون رایحه دلنگیزی که در فضای جامعه ایمانی از برکت قرآن موج میزند همین تعبیر است که انما المؤمنون اخوه. خداوند این رابطه رو بین مؤمنان در جامعه میخواهد، اخوت رو میخواهد به این معنا. اینجا هم فرمود نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا. اگر این حقدها و زهارتها و این عدم رواداریها و حسدها از دلها و جان انسانها برون آید، حالا طعم و اخوت رو میچشند. حالا رابطهشون یه رابطه پاکیزه زیبای متعادل تأمین کننده سود دو سو و چنین حالتی رو پیدا میکنند، به دنبالش علا سرر متقابلین، این متقین وارد میشن با این پاکی وجود و جان اخوان، علا سرر در جای اینها می نشینن و قرار می گیرن که از اون تعبیر به سرر میشه، سریر جمع اون سرر. ابتداعا مشخص است که به معنای مقام مرتفع است. به تعبیر عامیانه ساده تر اگر بگیم تخت است و بخت است مثلا فرض بفرمایید. اما به هر مقام مرتفع و تختی سریر گفته نمی شود. سریر از ماده سرور میاد. این جایگاهی است که نصب میشه به مناسبت شادمانی، به مناسبت زدودن اندوه. اون تختی که میگذارن، بساطی که میگذارن و عروس و داماد بر اون مینشینن، اون رو سریر میگن. اون تختی که میگذارن که حضرت والا تاجگذاری میکنن، اون رو سریر میگویند. یعنی خود کلمه سریر یک چنین معنایی دارد. اخوانن جمعش سرور، علا سرورن. اینها در یه مقامات بلندند، اینها صدر نشینند. اون هم یک جایگاهی، چون بالاخره در مقامات بلند همیشه تهدید و غم و اندوه وجود دارد. لذا واژه‌ای به کار برده میشه که اون مسئولیت و حاشیه امن تذکر داده بشه برخلاف دنیا. اما نکته زیبا این است، متقابلین، اینها تقابل دارند، روبروی هم می نشینند. این متقین در مسند امن الهی پای گذارده بدون حقد و کینه، که این حقیقت چهره دنیوی این هاست. اینا در دنیا همینطور زیست میکردن که امروز با دستاورد و سرمایه دنیوی میتونن چنین جایگاهی را احراز کنن، و الا که خداوند چنین به کسی مقامی نمیدهد. این موقعیت ها رو که خدا بعد از قیامت امضا نکرده براشون، در دنیا امضا کرده است. حالا دارن دریافت میکنند اینها. پس چنین بودن که چنین شدند. فرمود اخوانن علی سرر متقابلین. تقابل نمز چیست عزیزان؟ گفت هر کرام میل خم ابرو بود، روبرو بودن به از پهلو بود. اینی که انسان چهره به چهره بنشیند و تحمل دیگران رو متقابل بکند خیلی حرف بزرگی است. گاهی تو متون رباهی داریم در آداب نظر و نگاه نهی شدید مؤکد شد توسط زبانت مقدسه محمد و آد محمد. از این که به گوشه نظر به دیگران بنگرید خیلی نهی کردن. گفتن اینطور به کسی نگاه نکنید، این نماد تفاخر است، نماد کبر است، برگردید چهره به چهره نگاه کنید. تقابل رمز تحمل و رمز رواداری و پذیرش. در دنیا گاه میبینیم مسند نشینان و سریر نشینان تحمل هم نمی کنند، هم رو متحمل نیستند، بناشون بنای تکذیبی است، بناهای دیگری دارند. اما اینها به جایی رسیدند، این سریر نشینان، که متقابلند، متقابلین، در نهایت تحمل، در نهایت پذیرش. بسیار بسیار چهره زیبایی رو ترسیم می کند خداوند از این متقین و جایگاه اونها. که و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. عامل دومی که امنیت و عافیت را به مخاطره می کشد بعد از اون عامل درونی که غل و ریشه های غل است، عامل بیرونی است. لا یمسهم فیها نسب و ما هم منها بمخرجین. هیچ نسب و عامل آزار بیرونی هم وجود نداره که اینها رو بیازارد. دیگه تمام شد، دیگه رسید کار به اونجا که الحمدلله الذی ارحب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. دیگه اینها به تمام وجود معترفانه بازگو میکنند که شکر خدایی را که تمام غمها را از جانها و دلهای ما دور کرد و به در برد و آسیبها به پایان رسید، ابتلاعاتشون را پاسخ دادن. میگفتیم دیشب در اون آیات سنگین و صحنه مهیب احزاب خدمت دوستان عزیز، اون مؤمنینی که با تمام اون هنال کپتولین مؤمنون از پس کار بر اومدن، گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. نتیجه این است که باید این غمها و نصبهایی که در دنیا تحمل کردن به پایان برسن. اون جمله رو شنیدین وقتی از زن نگاه کردن به سیمای صدیقه طاهره، فرمودن دخترم مرارت دنیا حلاوت الاخره، تحمل میکنی دشواری ها رو، برای خدا هر آن چرا که تحمل میکنی بازتاب اون نیست مگر امنیت، حلاوت، آرامشی که جاودان و پایدار خداوند نصیبت میکند. لا یمسهم فیها نصب، این تا این قسمت، پایانش هم یه زیری میزند. و ما هم منها به مخرجین، و این متقین از این ادخلوها به سلام و از این جنات و عیون هیچ خارج نمیشن. و ما هم انها به مخرجین. نکته ای که در دنیا میدانیم عزیزان، ما و شما همیشه با خاطره روزهای خوشمون زندگی میکنیم، نه با خود روزهای خوش، چون روزهای خوش ما بسیار سریع به پایان رسید و میرسند. روزگاران جوانی چه زود گذشت. لذا گفتیم و یا لیت شباب و یمود و یومن فا اخبره به ما فعل المشیب، ای کاش جوانی بازگردد تا به او بگویم که پیری با من چه میکرد و چه میکند. سفرهای خوشمون، دیدارهای خوشتون، وصلهای خوشتون، تمام این خاطرات شیرین زندگی رو می نشینه. این دوست متدین ما مثلا شروع می کند به بازگو کردن جای شما خالی تو مسجد الحرام، چنین شد منا که بودیم اینطور شد، مشعر اینگونه شد. با خاطرات دارن زندگی می کنن، نه با خود اونها و همینطور. اما تفاوتی که بین دنیا و آخرت، بین اون مقامات عالی متقین و امروزشون وجود دارد همین است که اینها با خود حقایق زندگی می کنند، نه با تصورات و خاطراتش، به دلیل اینکه هیچ پایانی ندارد اون حالات بر اینها. و ما هم منها به مخرجین، به زیبایی مفهوم رو قرآن منتقل می کند. به اینجا که رسید، برای این دو گروه یه پیام کلی به اصطلاح سریع و کوتاه حضرت پروردگار مطرح میکنند، چه تابعان رحمان چه متبعان و تابعان ابلیس و شیطان. نبع عبادی، ببینید نبع بارها گفتیم خدمت دوستان، الان هم در ادامه آیه میخوانیم که نبعهم عن ضیف ابراهیم. نبع به معنای گزارش است، نه هر گزارشی. نبع خبر نیست، انباء اخبار نیست. ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، خداوند انباء الغیب و نبع میگوید به پیامبران، نه اخبار. خبر هر گزارشی است، اما نبع گزارش تعیین کننده جدی، سازنده، صادق، پایدار، هر روز کارآمد. نبع عبادی، انبیا که نبع دارن به این دلیل نبع دارن که اینها که مرد امروز نیست حرفشون در این بازه زمانی سخنشون به پایان برسد. نبع عبادی، نبع بده و این گزارش رو بده. عبادی، باز چه یایی رو میبینید؟ همون یایی که کجا آمد؟ به دنبال روح آمد و شد روحی. نبع عبادی، گزارش بده پیامبر به بندگان من، فعل امر به رسول خداست، گزارش بده بندگان من. انی یعنی انا، انا یعنی دقیقا باز شما تأکید رو میبینید با یا، یعنی به درستی که من. انال قفور، باز انا رو میبینید، یعنی برگردیم نه به عبادی، یای عبادی متکلم وحده من، نما. انی باز متکلم وحده، انا متکلم وحده، سه تا پشت سر هم میگه من من من، نمیگوید ما، نمیگوید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بلکه من من من. عجیب عزیزان، یعنی خداوند وقتی میخواد حجابها را بین خودش و بندگانش برداره و وقتی میخواد باران غفران الهی بر جان و کویر دل بندگانش فرو ریزد و زنده کند انسانها رو، حجابها رو برمیدارد، من و تو رو مطرح میکند خدا به بندگانش. اذا هفت تا من، گوش کنید، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت دعا اذا دعانی میشه دعان، فلیستجیبو لی، یه باز فلیؤمنو بی، هفتا هفت بار خدا تو این آیه میگه من من. کجا میرید؟ به کی کار داری؟ هستی با همین. یعنی میبینیم هفت بار خدا تو این آیه شریفه هنگامی که میپرسند دندگان من از تو، بگو من نزدیکم، بگو. عجیب واقعا خداوند باز میکنه دست رو و عنایات خودش رو متوجه بندگانش میکند اونجا که میخواهد دلهای رمیده رو ترمیم کند، به خود بیاورد، جذبشان کند. اینجا از اون قسم است. بگو نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، و توجه داری تو عبارت یه نوع حسن فهمیده میشه، حسن و تأکید. بگو غفور رحیم فقط منم. میدانید غفران جز از حضرت باری تعالی صادر نمیشود. عفو به غیر خدا نسبت داده میشه، رحمت به غیر خدا نسبت داده میشه. ولی یعفو ولی یسفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخواید عفو کنید شما؟ نمیخواید صفح کنید شما؟ از دل برون بیاورید که اگر چنین باشد دوست نمیدارید که یغفر الله لکم باشد. یعنی عفو رو به ما نسبت میده خدا، خذ العفو و امر بالعرف، اما غفران به کسی جز خداوند نسبت داده نمی. و من یغفر الذنوب الا الله، فقط غفران کار خداست، غفور فقط خداست، انا الغفور الرحیم. این نسبت به اونها که خواست حضرت باری تعالی جذبشون کند، اون کسانی که ولایت اون رو میپذیرن، این بشارت رو هم بده. عمومیت این خطاب رو به همگان بگو و درب گشاده است برای هر کسی که بیاید و محدودیتی هم در پذیرش و ظرفیت نداریم. یهدی من یشا، هر کی رو بخواد خدا میتونه هدایت کنه، محدودیتی نیست، پس بیایید. اما اون سو ابتداعا آغاز به چه شد؟ رحمت، به دلیل همون قاعده معروفی که میدانید یا من سبقت رحمته غضبه، خدا این که رحمت تو بر غضب تو تقدم دارد. اما به دنبال اون و ان عذابی هو العذاب العلیم، و بدانید عذاب من همان عذاب من. این ضمیر هو ضمیر فصل، به تعبیر کوفیون ضمیر عماده، به این تأکید سخن رو بین مبتدا و خبر. و ان عذابی هو العذاب العلیم، و عذاب من عذابی دردناک و غیر قابل تحمل و سخت است. خب از یه طرف حضرت باری تعالی آغوش رحمت رو گشود، از یه طرف هشدار تهدید لازم رو هم بازگو فرمود که گفته شد. حالا از اینجا خدمت دوستان این دو پیام را، یعنی اونها که نبه عبادی انی انا الغفور و رحیم رو به جان گرفتن و این گزارش رو گرفتن و سر در حتی این گزارش دادن، و اونها این که و ان عذابی متاسفانه شامل حالشون شد، در سیر زمان و جاری تاریخ خداوند به کوی هر کدام از این دو سر میزند و تقابل اینها رو در قالب عینیت بازگو کردن شمه‌هایی از حال و روز پیامبران خیش بازگو میکند. یعنی بهترین نمونه آموزش اینه که عزیزان معلم بتواند محتوای آموزش رو عینیت سیال بده، یعنی میتونه در مشاهدات خارجی نشون بده اون محتوای آموزش رو.
بالاخره نهایت کار این معلمین ما، اگر امکاناتی داشته باشیم، وقتی سر کلاس توریمون رو گفتیم، تطبیق کردیم، تحلیل محتوا کردیم، بعد بتونیم دانشجوون رو برداریم ببریم تو این کارخونه، ببریم تو فلان جا و اون نمونه های خارجی که ما گفتیم حالا بهشون نشون بدیم، ببریم نمیدونم تو این سیر تاریخی، تو این طبیعت کجا چنین نکاتی رو نشون بدیم. این شیوه آموزش قرآن است. نبئهم، حالا خبرشون کن، عن ضیف ابراهیم. کلمه ضیف اسم جنس است، میهمان. بر مفرد و جمع یکسان اطلاق می شود، لذا میهمانان ابراهیم، چون میبینیم جمع بعد. عن ضیف ابراهیم، اینها رو خبر کن مخاطبان قرآن رو، از میهمانان ابراهیم. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون. این میهمانان و ضیف، اذ دخل، این از فجاییه است. یک مرتبه ابراهیم باکی ندارد. ابراهیم همان است که شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. ابراهیم داره دق میکند اگر نیاید به مهمان سرای خلیل میهمان. از ویژگی های ابراهیم این بوده است که مضیف بود. ابراهیم جعل ماله للضیفان و ولده للقربان و نفسه للنیران. جانش نصیب آتش اعداء الله، فرزندش نصیب تیغ تسلیم و مالش از آن بندگان خدا و ضیوف الرحمن. به چنین ویژگی رو ابراهیم داره، باکی نداره. اما دخلوا علیه، یک مرتبه یک گروهی وارد شدن بر خانه ابراهیم بدون اطلاع و بدون اینکه قبلا هماهنگی بکنن، زنگی بزنن، تماسی بگیرن، ایمیلی بزنن، نه، یک مرتبه وارد شدن بر خانه ابراهیم. از دخلوا علیه، اما فقالوا سلاما، هرچند یک باره جماعتی وارد شدن، اما فقالوا سلاما. میدونید که خب این نکته و ادبی است که خدمت دوستان عزیز بارها گفتیم، ادب اولیاء خدا و انبیاء الهی و موحدان در طول تاریخ همینه، که لا کلام قبل سلام، کلام قبل سلام معنا ندارد. اول تحیت بعد سلام، اول تحیت بعد کار و رفتار، به حدی که اگر کسی قبل از سلام سخن آغاز کرد، فلا تجیبو، مجوز جواب ندادن دارید در شرع مقدس. این جایگاه سلام است که باید، چرا؟ چون ابتداعا باید امنیت و آرامشی داده بشه بعد سخن آغاز شود. از دخلوا علیه فقالوا سلاما، میخواد امنیت بده. قال انا منکم وجلون، اما ابراهیم گفت، ببخشید خیلی صریح و روشن، تعارفم ندارد ابراهیم با کسی، در دل هم چیزی را پنهان نمی کنه. گفت ببخشید ما از شما وجلیم، یه قدری نگرانیم، شناختی با آیان نداریم، در جای دیگر داریم قوم منکرون، ما تا کنون منظرم بارک آیان نرسیدیم، کجا شما رو دیدیم، بفرمایید که از کجا تشفا بردید. یعنی اینا ناشناسن و ابراهیم میخواد بداند اینا که اومده رو فرشش نشسته کیه، که بعد کم کم بدانه مقصدش چیه، ابتداعا کیست، بعد خواسته چیست، کم کم باب گفتگو باز شد. اما در این حال قال انا منکم وجلون، اینا گفتن قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم. من قبل از اینکه این رو بگم، توفیقی بوده از خدمت دوستان همینجا در تهران در ایام فاطمیه سوره مبارکه راریات رو خدمت دوستان بازگو می کردیم و رسیدیم به اونجا که حل اتا که حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین. آیا ماجرای میهمانی و میهمانان ابراهیم را پیامبر، آن میهمانان محترم و مکرم را شنیده ای؟ بازگو کرد خداوند، وارد شدن اینها، قالوا سلاما، قال سلام، سلام کردن، سلام کردن. ابراهیم اینا وقتی سلام کردن، فراغ الی اهله، هیچ تأمل نکرد. این سوال و جواب پس مشخص میشه اول نیست، الان میگم کیه. ابراهیم فراغه یعنی رفتن بی سر و صدا، نه با سر و صدا آی بگیر ببنن، آهسته سر رو پایین انداخت، رفت اندرون خانه. میهمان هرچه هست در خانه، هرچه هست، اتفاقا یه گوساله هم در خانه بود، این گوساله رو به زمین زد، ابراهیم ذبح کرد و کباب کرد. فجاء به اجل سمین،
کباب را آماده کرد، غذا را آماده کرد، ابراهیم بی سر و صدا فقربه الیهم طعام را آورد نزد میهمانان گذارد. از ادب میهمانی و میهمان شدن این عزیزان که اگر وارد خانه شدید و بر فرشی نشستید، اگر چیزی به شما تعارف شد و آورده شد، نوش جان کنید، میل کنید. میل نکردن از سفره و طعام دیگران نشانه عداوت و دشمنی است. نگید حالا من پزشکی دارم، پرهیز دارم، رژیم غذایی دارم. دیگه اینجا خواهشن جای این حرفا نیست. به اون حداقلی که میتوانید دست ببرید به این سفره نان و نمک. بلا صاحب خانه اینو نشانه بی‌حرمتی میداند، عدم قبول میداند، مسائل دیگه پشتش مطرح میشه. لذا این توصیه در آداب میهمانی اسلامی هست که میهمان عرضه کند، همونطور که عرض کردم، نه اون تعارف میکنه یا راست میگی، تعارف کند و همون معنایی که گفتیم واقعا عرضه کنه. اونجا البته من توضیح دادم الان ایام مناسب نیست که خدمت دوستان بگم، مفصلا در اونجا گفتم. بالاخره گاهی میزبانان محترم میگن ما اهل تعارف نیستیم، اول شروع میکنند و بعدم جمع میکنن کار خودشون، میهمان میماند که چیکار بکنه. در واقع بالاخره این قدیمی ها میگفتن مردم به در باز جایی نمیروند، به روی باز جایی میروند. چه زیبا میگفتن این سخنان نغز حکیمانه قدمای ما و ضرب المثل هامون که واقعا دره. نه، ادب این است که میزبان پذیرایی کند، عرضه کند، مطرح کند غذا رو، بگوید، بررسی کند، حال میهمان ببیند، نه اینکه سرشو بندازد پایین و بسم الله تعالی بعد. نه، این نیست. خب ابراهیم غذا را آورد، دید اینا دست به سفره نمیبرند. اینجا جایی بود که قال انا منکم وجلون. اول گفت الا تاکلون، آیان میل نمیفرمایید؟ باز اینجا عرض کردم خدمت دوستان، امر نباید به میهمان کرد، نباید به میهمان گردید بفرمایید بخورید، یعنی نخوردید قبلا حالا بخورید. نه، این نیست. آیا میل نمیفرمایید؟ آیا نوش جان نمی کنید؟ این ادب انبیاست. الا تاکلون، آیا نمیخورید؟ به شکل پرسشی سوال کرد. بعد نخوردند اینها. قال انا منکم وجلو، ما یه نگرانی بر من ایجاد شد، چرا آیان میل می کنید؟ گفتن ابراهیم ما ولو به ظاهر آنچه تو میبینی انسانیم، اما در حقیقت ما انسان نیستیم. انا رسول ربک، ما فرشتگان الهی هستیم. اینجا گفتند انا نبشرک بغلام علیم. ابراهیم تمام مطلب رو دانست. حالا من یه داخل پرانتز بگم اینجا خدمت دوستان عزیز. عزیزان من، ملائکه و فرشتگان در عالم دنیا قابل رؤیت ابتداءً برای کسی نیستند. زمانی ما فرشتگان را خواهیم دید که اذا فتحت السماء، هنگامی که دربهای آسمان گشوده شود، هنگامی که اون حجابها برداشته میشه، جایی است که نزل الملائکه تو تنزیلا، فرشتگان دیده میشن. و الملکه هلا ارجاها، در جایگاه خودشون فرشتگان رؤیت میشن عزیزان. اما تو این دنیا اگر بخواهد ملک دیده شود، دو حالت داره: یا ما باید از سطح فعلی خودمون بالاتر بیایم، یا ملائکه از اون سطحی که دارد بزیرایند، ولا دیدار بین انسان و ملک دست نمیدن. ما چطور بالاتر میایم؟ رو مجرد شو، مجرد را ببین. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. یا باید کسی فرا برد تا بتواند فرشتگان ببیند، قدسیان ببیند. خب اون کسی است که اون میتونه. بعد این اختصاص به انبیا و اولیا به معنای اوصیا هم صرفا نداره. اینو من موثق عرض میکنم، مرحوم والد خداوند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و همه والدین جمع حاضر اونها که رفتند و مرحوم والد رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند، میفرمودن که مجاز نیستم اسم ببرم، بلا می گفتم و مطمئن بودم به دلیل اون سلسله خیلی از آیان می شناختید. اون فرمودن فلان کس از اساتید ما گفت در صحن جامع گوهرشاد نشسته بودیم و میخواندیم و مختلف الملائکه جامعه کبیره را. الله اکبر. مختلف الملائکه را نمیخواندیم، مختلف الملائکه را میدیدیم، آمده شده فرشتگان رو به محضر تابناک وجود نازنین اهلی ابن موسر رضا رو که در آغاز زیارت جامعه میگید دیدیم که فرشتگان میان و میرن. رو مجرد شو، مجرد را ببین، امکانش هست اگر کسی از اون قادم به در بیاد و بتونه. دوم اینه که فرشتگان بیان. فرشتگان چطور میان که ببینیمشون؟ فتمثل لها بشرن سویا. یک مرتبه مریم در محراب عبادت خودش چشم باز کرد، دید مقابلش مردی ایستاده، گفت اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، من به خدا پناه میبرم، خدا کنه که تو متقی باشی، نگرانی برای ما نباشد. یعنی اونقدر دید که یه مرد کامل رو داره میبینه و اظهار نگرانی میکنه. جبرئیل لب باز کرد، گفت نه، نگران نباش مریم، من فرستاده خدا هستم، امین وحیم، آمده ام لاهب لک غلاما زکیا، تا یه فرزند شایسته رو از سوی خدا برای تو هدیه بیاورم. یعنی جبرئیل تمثل پیدا می کند، مریم او را می بیند، اولیاء خدا میرن بالا، فرشتگان رو می بینن. این دیدار دست میده. و لقد رآه و نزلتن اخرا میشه، یا در بالا یا در اوج یا در این جهان، یا به تمثل یا به صعود، این حالت دست میده. پس این هست، یعنی در قرآن هم شواهد شما میریم من جمله اینجا که وارد شدند این فرشتگان در قالب انسان برای ابراهیم. لذا خوب مراسم پذیرایی و همه چی رو عمل کرد. ادامه ماجرا، آقای ابراهیم، انا نبشرک بغلام علیم، ما آمده ایم که بشارت بدیم به تو به یه غلام و یه فرزند ذکور علیم. الله اکبر. چرا این بشارت داره میاد؟ کار خداوند این است، از اسماء حسنای الهی نه شاکر است ان الله شاکرون علیم، بلکه خداوند چیست؟ صبارون شکور فعوله. واقعا انسان خجالت میکشه اصلا از پیشگاه حضرت سبحانی توضیحش بده، گویا به دل خطور میکنه کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و شرمسار. یه چنین حالتی به انسان دست میده. ذهن، فکر، نعمت، وجود، هدایت، همه چیز از اوست، راهنمایی از اوست، بهره به استفاده از ما. وقتی ما از نعمتهای او خوب استفاده میکنیم، او از ما شکر میکند، خداوند از ما تشکر میکند. چی بگیم ما؟ نه تشکر میکند شاکر میشه، بلکه شکور میشه، نهایت تشکر را از ما میکند. اصلا سر رو باید پایین افکن، خجالت دار شد از این عنایت و فضل و کرم حضرت پروردگار. ابراهیم کار خودش رو انجام داد. وقتی خطاب رسید اذبح ولدک، این آقا اسماعیل عزیز را که فلما بلغ معه السعی، چیزی شده است، حالا یه نوجوانی شده است، چابک و چالاک و زیبا و هوشمند و عالی، سری در سرها در آوردند. خطاب رسید ابراهیم تو خلیل ما هستی، چی بین ما و تو فاصله می اندازد؟ ممکنه فرزند فاصله بندازد؟ بسم الله، باید فاصله ها رو از میان بردار. ابراهیم هم به تمام معنا سوره مبارکه صافات خدمت دوستان همینجا اشاره کردیم در تهران، کار به اونجا کشید، نمیخوام وقت گرفته بشه. فلما اسلما، پدر و پسر هر دو تسلیم هم رو حکمو فرمان خدا، و تله للجبین، پیشانو رو رو خاک گذارد ابراهیم. یعنی وقتی تیر رو میخواد بکشد، شاید اون نقل تاریخی درست باشد که بابا در هنگام انجام وظیفه نمیخواهم نگاه من به نگاه تو گره شود، لذا پدر صورت من رو جوری قرار بده که چشم تو چشم تو نباشه. فلما اسلما و تله للجبین، کارد کشیده فرو نمی رود، نادیناه و انیا ابراهیم قد صدق در رویا. ابراهیم کار تمام است، ما تا همین حد می خواست ما این اسماعیل رو خیلی کارش داریم. از ولد این اسماعیل باید بیاید ربنا و بعث فیهم رسولا من انفسهم، باید پیامبر بیاد که از بین اینها برخیزد و چنین و چنان کند و جاودانه تمام دهر روزگار باشد او و مکتب او وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. ابراهیم تسلیم شد، داد. خداوند شکور هم انا نبشرک بغلام علیم. حالا ابراهیم جای سپاسگزاری خداست، اگر اسماعیل را دادی، تقدیم کردی و تسلیم شدی، ما همچون اسماعیل یکی دیگه بهت میدیم، اسحاق به تو میدیم، از همسری که نازاست و امرأتی آقراست. انا نبشرک بغلام، یه فرزند ذکور، اونم ویژگی که خداوند انتخاب میکنه، یعنی در گزینش الهی عالی ترین ویژگی برای فرزند، یعنی بگیم فرزند شایسته و الگو که خدا انتخابش میکنه، بشارت چه میده، فرزندی نیست که ستبر و بازو باشد، چش و ابروی خیلی قشنگی داشته باشه، خیلی خوش قامت و موزون باشه، نمیدانم، نه، این نخالست و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سریست خدایی، این خال و زنختان نیست، به غلام علیم، فرزندی عالم، نه علیم، در اوج علم و معرفت. این گزینه الهیست در مورد فرزند گفت رزقنی الله و ایاکم، این انتخاب خداست در مورد فرزند عزیزان. خیلی زیباست اینی که امام فرمودن، حضرت امیرالمومنین فرمودن به خدا قسم هیچگاه از خدا طلب نکردم فرزندانی نظیر الوجه، حسن القامه، خوشتیب، قد بلند کشیده، خوش چشم و ابرو، بلکه از خدا طلب کردم فرزندانی خاشعین، مطیعین، عالمین. این ویژگی ها رو من برای فرزندانم از خدا خواستم که خدا به او داد. به جز از علی که دارد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدا کربلا را. انا نبشرک بغلام علی. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر. ممکنه توضیح بیشتر بفرمایید؟ آیا بشارت میدید با همین وضع به من؟ استفسار میکند ابراهیم، با همین وضع، با همین که بالاخره این فرتوتی، حالا سن ابراهیم نمیدونیم، نقل تاریخی خیلی معتبر نیست که رو نقل بخوایم تأکید بکنیم، مشخص میشه کبره دیگه، کبر سن بالای 80 ساله دیگه، کمتر از اون رو نمیگن کبر، مسنی الکبر یعنی اوج کبر، یعنی پیر مرد 90 ساله بفرمایید مثلا. فبما تبشرون. از اون طرف هم همسر، هم ساره، همین بانوی بزرگوار و مجلله، روز روزش خبری نبوده است، حالا که شب تارشه که عجوزون عقیمه، اون روزش عقیم بود، حالا عجوزون عقیمه، گل بود و سبزه نیز آراسته شد، این چطور میشه؟ فبما تبشرون. به همین خاطر تو ماجرای زاریات میبینیم که خود ساره هم، اون هم وقتی که گفتن مشخص بود که مراد از همین همسر از فسکت و چه یه وای خدا مرگم بده ای گفت و چطور میشه مثلا ما با این سن با این شرایط. فبما تبشرون. قالوا بشرناک بالحق. ابراهیم، این یه بشارت حق از سوی خداوند است. فلا تکن من القانتین. مثل که مقداری فرشتگان تندروی کردن، گفتم ابراهیم از قانتین نباش، یعنی از لطف و رحمت خدا در این سن مایوس نباش. سریعا ابراهیم پاسخ میداد نه، اشتباه نکنید، اینجا جاییست که انسان از ملک تفوق میگیره. قال ابراهیم و من یقنط من رحمت ربه الا الظالمون. مگر جز گمراهان از رحمت خدا کسی مایوس است که شما این حرف رو به من میزنید؟ تمام وجود من امید به عنایت و رحمت خداست، کجا بنود؟ کسی که اون شناخت رو به خداوند دارد که ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. آنچه را که او بخواهد همان میشود، آنچه را که نخواهد نمیشود. تمام وجودش امید به خداست، هیچ کجا دچار افسردگی نمیشه این انسان که به چنین منبع لایزالی متصل باشد. کجا افسردگی میگیره؟ دپرس میشه کسی که چنین حالت و ویژگی رو دارد که متصله به منبع لایزال عنایت و لطف خداوند. تو هیچ صحنه ای کم نمیارد. مسلم. قال من یغنط من رحمت ربه الا الظالون. اما ابراهیم با ذکاوت هوشمند گفت بله. خب این تعداد اینها در تفسیر می نویسن، در نقل تفسیری تاریخی مثلا 12 فرشته بودن. ابراهیم گفت قال فما خطبكم ایها المرسلون. چیست اون کار جدی شما؟ می دونست برای این بشارت کافی بود خدا یه ملکش رو بفرستد، یه گوشهی به قلب ابراهیم بیاد. این مراسم و این جمعیت و اینها یه چیزی فراتر از اینهاست. گفت فما خط بکن خ تا ب هر کجا به کار برده می شود یعنی اهمیت، به کسی که سخنان جدی میگه نه حرف متداول به او خطیب میگویند. به سخنان مهم و جدی خطبه گفته میشه. اگر کسی مهمترین تصمیم زندگیشو میخواد بگیرد بهش خاطب میگن، یعنی خواستگار، و کاری که انجام میده هست خطبه، یعنی مهمترین تصمیم زندگی است که بالاخره نکند از آنها باشد که بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه. این تصمیم تصمیم جدی و حساسی است، لذا خطبه گفته میشه بهش و خاطب اون کسی که چنین میکند. فما خطبکم ایها المرسلون. تصمیم شما و کار جدی شما، مأموریت مهمتون چیست؟ خوب دقت بفرمایید من بگم تمام کنم اینجا. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. جناب ابراهیم مسئولیت ما آن است که ما فرستاده شدیم به سوی قوم مجرم. ببینید قوم مجرم با وصف اول معرفشون کرد بعد با اسم. یه وقتی خدمت دوستان عرض کردم در میان اسامی مانند اثم، ذنب، جناح و بسیاری از اسامی که خداوند در قرآن به گناه داده است، آخرین اسم جرم است. آخرین اسم همان که بمتاز الیوم ایها المجرمون، دیگه آخرین جا میشنوید این کلمه رو. کلمه جرم که مجرم، اجرم، یجرم و اجرامن و مجرم اسم فاعلونه، از ماده جرم به معنای بریدن و قطع کردن میاد. سرم و جرم سرملکرمه. این خوشه های انگور رو که نمیشه بگیره بکنه این باوان، یا خوشه از بین میرد یا تاک، لذا میگیرند این رو میبرند، این رو میگن سرم یا جرم. بالاترین حد گناه اینه که انسان ارتباط خودش رو با خداوند کامل قطع میکنه، این میشه جرم، و کسی که چنین میکنه میشه مجرم، دیگه راهی باقی نمیگذارد. وقتی میوه از درخت جدا شد دیگه تغذیه نمیشه، آبندهای آبکش آب نمیرساند، لذا خشکیده میشه، پلاسیده میشه، ترشیده میشه، گندیده میشه، افکنده میشود و درون جهنم و در حطمه فرو میرود. این میشه پایانش. وقتی جدا میشه لیوم بزن نفل حطمه خواهد شد و چنین میشه. این جرمه. انا ارسلنا الى قوم مجرمین. ما به سوی جماعتی میریم که به کجا رسیدند؟ پایان خط. اونهایی که لطف حق با تو مداراها کنند، چون که از حد بگذرد رسوا کنند. اینها کیند؟ انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین. مشخص شد اینا کجا دارن میرن. میرن مدینه صدوم، کنارهای جنوبی مدیترانه، امورا به تعبیر تورات دارن میرن به اون سرزمین قوم لوط. اما اینها میرن عقوبت الهی رو ببرن. زود گفتند الا آل لوط، اما آل لوط دیگه مسئولند از این عقوبت. ما مأموریت دوم اینه که اونها رو نجات بدیم. انا لمنجوهم اجمعین، همه آل لوط را، الا امرأته، جز یکی را. این استثناء به نظر من استثناء منفصل نه متصل، چون این زن جزو آل نبود که بخوان خارجش کنن مگر همسر لوط را. یه توضیح مختصر بدم خدمت دوستان. اولا اینها چی رو دارن گزارش میدن به ابراهیم؟ چرا گزارش میدن به ابراهیم؟ باید گزارش بدن. لوط پیامبر تبلیغی است، در زمان ابراهیم و در زمان نبی اولوالعزم زندگی میکنن، اینها انبیاء تبلیغی بودن که فرستاده می شدن این سونسو و مأموریت تبلیغ همان شریعت و رسالت ابراهیم رو داشتند این سو و اون سو. درست؟ عزیزان اگر اتفاقی بخواهد در این زمین بیفتد، قومی بروند و قومی بیایند و عقوبت و قهر و حادثه سنگینی باشد، باید حجت کامل خدا و خلیفه مطلق الهی در روی زمین در جزئیات اون کار قرار گیرد و باید مشخص باشد برای او به عنوان خلیفه تام خداوند در زمین باید در جریان این حوادث قرار بگیره. از اینا یه رسالت دیگه شون اینه که به ابراهیم این خبر رو بدن و آنگاه به سوی قوم نوح برن. این همانه که شما میگید نا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. بعد میگه تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل هم. بعد سریع علامت سوال میشه این فرشتگان روح ملائکه بر کی نازل میشن شب قدر؟ بر حجت کامل خدا هر ساله. بودجه یک سال وجود رو خداوند تدوین میکند، اما در هر شب قدر پاراف امضا در جریان قرار گرفتن اون به دست حجت کامل الهی به اتمام میرسد. و امروز امیر در میخانه توی تو و در عصر و زهاد و زندگی ماست که هر سال شب قدر فرشتگان الهی بر محضر مبارک حضرت ولی از حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف محمد نازل میشن به گزارش حال روز میدن که چه کسی امسال میرود، چه کسی میماند، چه کسی چه حادثه ای رو میبیند که نمیبیند و اون چه که در متون روایی هم به این اشاره شده است در ساحیه معصوم. بسیار خوب، پس مأموریت مشخص شد. فقط یه جمله، اینا گفتن ما آل لوط را نجات میدیم، نه اهل لوط را. این نکته مهم است. آل فرعون هم داریم، آل ابی سفیان، هر کسی که بازگشتش به یه علم و یه شخص است ارتباط مستقیمش میشه آلش. ما همه وابستگان به نهشیش و قومش رو، نه کسی که نسبت با اون داره، هر کسی که نسبت فکری داره نه نسبت جسمی، ولایتی من علی ابن ابی طالبه خیر من ولادتی من. امام صادق میگن ولایت من به علی ابن ابی طالبه برای مهمتره تا ولادتم از علی. انتصاب فکری مهم است، نه تبت یدا ابی لهب و تب، نه ابو لهب هاشمی عموی پیامبر به قهر جهنم. این آل بودن انتصاب و انتصاب الا آل لوط. اما یه نفر اینجا وجود دارد که خیر، قدرنا انها لمن الغابرین. وقتی یه کسی از یه جای میرد به اون طرف میگین چکار کرد؟ عبور کرد. این مسیر خط کشی شده میگید خط چیه؟ این عابر پیاده است که میخواد از این مسیر رد بشه. عابر یعنی کسی که از جایی گذر میکنه، رو عینش نقطه بذارید میشه چی؟ میشه غابر، یعنی کسی که سر جاش میسته و گذر نمیکنه، با یک نقطه میشه حرکت و سکون در کلام عرب. عابر غابر. این زن، این امرأه قابر بود، این حق گذار و همراهی با لوط را نداشت. فساد اعتقادی او مانع این بود که بتواند با لوط آل باشد و همراه باشد. انشاءالله توفیقی است امشب خدمت دوستان. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن. میریم تو سوره احزاب به حریم خصوصی پیامبر و اون آیات تکان دهنده ای که در نهایت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس از دل اون بیرون میاد در سوره مبارکه احزاب. پروردگارا دلهامون رو به نورانیت قرآن منور و مزین بفرما، توفیق فهم کلامت و استفاده و بهره بردن از آیه اون و زندگی در سایه سار رحمت قرآن و عطرت رو بهره ما قرار ده. صبح حزن‌انگیز هشتم محرم الحرام. فلما اسلما و تله للجبین ابراهیم اسماعیل را آورد به قربانگاه. اما هاجر که چشم به راه دارد که اسماعیل همراه ابراهیم باز می‌گردد یا نه، مشاهده کرد که ابراهیم و اسماعیل با هم برگشتند. صلی الله علیه یا ابا، شما اسماعیل ها رو بردید و گذاردید در قربانگاه، ای ابراهیم امت اسلام. به یوم النحر عهدش را وفا کرد که 72 قربانی فدا کرد، که 72 قربانی فدا کرد. یکم مونده تا کربلا، حضرت سرشون رو زین اسب بود، یه خوابی گرفت حضرت رو در حال حرکت رو زین اسب. یک مرد سر رو بلند کردن، گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. یاران موندن، کسی جرأت نکرد بره جلو. این آزاده بزرگوار رفت گفت بابا چرا کلمه استرجاع رو میگید؟ سید و شهدا فرمودن علی بابا الان که در این حالت بودم، دیدم در بین آسمان و زمین فرشتگانی دارن ندا میکنن القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این قافله داره میره و یه قافله مرگ هم دنبال این هاست. به مجردی که این جمله رو گفتن، وجود نازنین علی اکبر فرمودن بابا اولسنا علی الحق، وقتی این قافله مرگ به ما میرسه ما بر حق جان میدیم؟ بابا اینطور نیست؟ فرمودن آری پسرم. فرمود اذن لا نبالی ان نموت محقی، بابا ما هیچ مشکلی نداریم این کاروان به ما برسن، ما آماده ی آنیم. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست، تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خونه خیشتم. حالا شرح اون ادعا رو ببینید، صادقانه پیاده شد یا نشد. به میدان رفت، جنگید، برگشت پیش پدر، از پدر استمداد ولایی کرد. با لب و دهان مبارک سید الشهدا علی دوباره مدد گرفت، سیراب شد، برای مبارزه رفت. اما اجازه بدید من دیگه اون انتهای مقتل رو بگم خدمت دوستان عزیز. جنگید جنگید، ضربات زد، کسی حریفش نمیشه دیگه تو اون ضعف وجودی. به جایی رسید که از پشت ضربه رو زدن، ثم ضربه منقذ ابن مرت العبدی، جنایتکاری است از جنایتکارهای تاریخ، ضربه رو زد لعنه الله، ضربه کاری را، علی مفرق رأسه، ضربه رو از بالا زد، ضربتن سرعت رو. دیگه این ضربه بود که علی اکبر رو روی زین خواباند. وقتی ضربه اومد، حضرت گردن اسبشون رو گرفتن، علی اکبر اعتنق فرسه، خودشون انداختن رو اسب، گردن اسب رو گرفتن که نیفتن. اما تو این گیرودار میدان فحتمل حل فرس، دیگه اسب نتونست راه خیام رو پیدا کنه عزیزم، فحتمله الفرس الى عسكر الاعدا، زد به صف سپاه کوفه. اینجا بود که فقط تعو به سیوفه ارمان دیگه هر کسی شمشیر. فلما بلغت الروح التراقی، لحظات آخر افتاد، قال رافع صوته، صدا رو بلند کرد، یا ابتا، بابا به من وعده دادی، هازا جدی رسول الله، دارم میبینم جد رسول خدا، قد سقانی به کأس الاوفا، داره منو سیراب میکنه بابا. جا علی حسین سید و شهدا آمد، وقف علی، ایستاد، نشست، وضع خده و علا خده، صورت بر صورت، فرزند گذاشت، من حملت عیناه به دمو، عشقها جاریست. فرمود علی دنیا بعد کلفا، بابا خاک بر دنیا بود،
بعد از تو اینجا جمله عجیبی نقل میشه، رفع الحسین علیه السلام صوته بالبکا ولم یسمع احد الی ذلک الزمان صوته بالبکا. یه مرتبه سپاه کوفه صدای گریه بلند حسین را که تا اون لحظه نشنیده بودند شنیدن. اینجا لحظه حساسی است، مشخص نمیشه چه میشه با مولا. کنار جسد سرچاک علی یک مرتبه جا دارد که زینب باز کارستان کند. خرجت زینب و اخت الحسین علیه السلام. زینب از خیمه بیرون آمد، تنادی یا اخیا و ابن اخیا، جاءت حتی اکبت علی، خودش رسان بر جنازه علی اکبر خود را کند. اینجا بود که سید الشهدا غیرت الله برخاست. فاخذ الحسین به یدها، خواهر بلند شو، خواهر را بلند کردن و ردها الی الفستاد به سوی خیمه آورد و امر فتیانه و به جوان مردان خودش فرمود احملو جسد اخاکو، برید جنازه علی را به خیام منتقل کنید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوت.